به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به شما بینندگان عزیز و مهربان برنامه پرتو نور. مهمان این هفته ما آقای بازرگان هستند و موضوع بحث امروز ما درباره ساختار قرآن خواهد بود. قبل از اینکه وارد این مسئله بشیم میخوام از آقای بازرگان خوش آمد بگم که به برنامه پرتو نور تشریف آوردن. در ضمن همونطور که شما میدونین آقای بازرگان 1.5 میلیارد مسلمان هستن که کتاب قرآن کتاب آسمانی ما براشون هست و به زبان عربی اومده، در حالی که این 1.5 میلیارد مسلمان در کشورهای مختلف با زبانهای مختلف صحبت میکنن، مثل ما ایرونی ها که واقعا زبان مادریمون فارسیه و واقعا فهم زبان عربی رو به اون حد نداریم و خود این خیلی باعث اشکالات میشه از نظر فهم قرآن برای ما مسلمانان. ولی قبل از اینکه من بخوام وارد این بحث بشیم که بحث امروز ما خواهد بود، میخوام از جناب علی سوال کنم که بگم که اصلا چجوری قرآن جمع‌آوری شده و چجوری ما میتونیم به اصالت قرآن اطمینان داشته باشیم و مطمئن باشیم که احادیث و روایات نقشی تأثیری در اصالت قرآن نداشتن. اگه لطف کنین این سوال جواب میدیم، برمیگردیم بعد به سوالای بعدیمون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خدا رو شکر میذارم که بار دیگه توفیق پیدا کردم که در برنامه دیگه خدمت شما باشم. سوالی که مطرح فرمودین سوال بسیار اساسی و مهمیه. تا آدم ندونه اون کتابی رو که به عنوان راهنمای زندگیش انتخاب کرده آیا اصالت داره یا قابل اصالته، چطور میتونه اطمینان بکنه و پیروی بکنه؟
یعنی اصلا مطالبش چجوری میشه که از جانب خداست ما بتونیم اینو ثابت کنیم؟
بله، اصولا یه علمی از دوران گذشته نه در جوامع اسلامی، اصلا در غرب پدید آمد، علم هرمنیتیک، در واقع علم تفسیر متن نسبت به تورات، نسبت به انجیل. یعنی اندیشمندان غرب هم به این فکر رسیدن که چگونه میشه اعتبار قائل شد، تا چقدر میشه گفت این سخن خداست، سخن حقه. علمی، علم هرمنوتیک در واقع برای همین پیدا شد، برای برخورد بروندینی با یک حقیقتی که در واقع ادعا میشه که از جانب خداست. بنابراین خیلی صحیحه که آدم اول ببینه که این متنی که مقابلش قرار داره قابل اعتماد هست، میتونه این رو به عنوان یک متنی که خدا الهام کرده باهاش برخورد بکنه یا نه، مثل روایات و احادیث سینه به سینه نقل شده، طبیعتا تأثیرات اشخاص درش وارد شده بر حسب اینکه چه برداشت اون شخص کرده، دچار وهم شده دقیقا گرفته یا نه. این یک چیزیست که پندارم درش دخالت میشه. همینطور که میدونید قرآن در چند مرحله در واقع به شکل امروزیش رسیده. زمان خود پیامبر قرآن به شکل امروزی نبود، مردم سواد خیلی کمی داشتن، یعنی تعداد قلیلی بودن که سواد نوشتن داشته باشن. البته کسانی بودند عنوان کاتب وحی روشون گذاشته بودند، وقتی بر حسب اونچه که در متون دینی هست وحی بر پیامبر نازل می شد اونها می نوشتن، البته تعداد زیادی نبودن، ولی عمدتاً حفظ بودن، قرآن رو حفظ می کردن. حالا ممکنه برای ما تو این زمانه که اشتغالات فکری فراوان داریم حفظ کردن یه متن کار بسیار دشواری باشه، ولی در اون دوران برای اون مردم مسئله شعر، ادبیات حرف اولو تو زندگیشون میزده. قبل از اسلام هم بزرگترین هنر زمانه و اون چیزی که پوزشو میدادن اشعاری بوده که در دوران جاهلیت میگفتن، به اون دیوارهای کعبه آویزون میکردن. یعنی هنر اساسی و اصلی زمان شعر بوده
و حفظ کردن.
بله، یعنی حافظه ها خالی بوده از اشتغالات زندگی ما و ذوق ادبی هم داشتن فوق‌العاده. و اینی که می‌بینیم این همه سوره های اولیه قرآن حالت سجع و قافیه داره، حالت شعرگونه داره، شاید به خاطر تأثیرگذاری و سهولت حفظ کردن و فراگیری بوده. اینی که زمان پیامبر در واقع توده های مؤمنین حفظ بودن، چون قرآن هم که ناگهان نازل نشده که حفظ کردن چیز سختی باشه، سوره به سوره آیه با آیه بوده، تدریجی چون بوده، در حال هم توی ذهن پیروان جایی میگرفته، حفظ بودن، مثل شعر میخوندن، مثل ما که اشعار حافظ و سعدی و اینها رو اونا که اهلش هستن حفظ هستن، و بعدم تلاشی برای نوشتنش، حالا اون موقع کاغذ که نبوده، روی کتف شتر، روی پوست، روی چیزهای دیگه. بعد از رحلت پیامبر در زمان ابوبکر پیکاری اتفاقا جنگی پیش میاد، جنگ یمامه، که یه تعدادی از این حافظین قرآن کشته میشن، تعداد زیادی از اونها. این نگرانی پیش میاد که نکنه یه وقتی اتفاقی بیفته، اینا که حافظ هستن در واقع در اندیشهشون دارن، اینا به کلی از بین برن، و به فکر میفته که خب یه چیزی رو کامل، کتاب رو در واقع مجموعهش رو بنویسیم. البته خود ابوبکر تردید داشته که پیغمبر که ننوشتن چیزی رو، ولی به اصرار عمر بر حسب اون چیزی که در تاریخ نقل شده به صورت یک کتاب در میاد، مدون میشه زمان ابوبکر،
یعنی با کمک زمان ابوبکر، ولی با کمک عمر،
با اصرار او که این کار بشه در واقع، یعنی از طریق از با کمک همون کسانی که حافظ قرآن بودن یا اون قطعات نوشته شده
داشتن.
ولی کار اصلی زمان عثمان انجام شده، در واقع تدوین قرآن. علتش هم نگرانی هایی بوده که از اختلافاتی که حادث شده بوده داشتن. دلیلش هم حالا توضیح میدم خدمتون. زمان عثمان ابتدا یک استانداری در آذربایجان داشته، خزیمت ابن نمان، او نامه می‌نویسه که در قرائت قرآن اختلافاتی پیش آمده، بعضیا اینجوری می‌خونن، بعضیا اینجوری می‌خونن، ممکنه در آینده این منشأ یک سلسله اشکالاتی بشه. من یه حالی توضیح بدم که چرا این چیزایی پیش می‌آمده. ببینید عربا کاملا قرآن رو میفهمیدن، میخوندن، نقطه هم نمیگذاشتن،
یعنی واقعا زبان قرآن، معذرت میخوام حرف قایکم، اون عربی بود که مردم اون زمان صحبت میکردن.
بله ببینین، مردم عرب معاصر پیامبر که سواد نداشتن که چیزی رو بنویسن که نقطه گذاری بکنه،
درست،
اون آیات قرآن رو یا سخنان پیامبر رو میفهمیدن. قرآن برای اولین بار در زمان عمر نوشته به اون صورت جامع شد، نقطه گذاری شد، عربا احتیاج نداشتن نقطه بزنن، زیر و زبر گذاشته شد. زیر و زبر گذاشتن اعراب در زمان عثمان بود. حالا چرا؟ شما من مثال از همین محیط میزنم، تو محیط امریکا، به خصوص غرب امریکا، کالیفرنیا. ببینید ما هم ایرانی و عرب هستیم، متعدل اینجا ما لهجه‌های خودمون رو آوردیم تو اینجا، حالا من هم کسانی که اینجا بزرگ شدن، ما وی W و V رو یه جور بیان میکنیم، TH رو درست نمیتونیم، عادت نداریم. پاکستانی ها و هندی ها یه جوری صحبت میکنن، چینی و ژاپنی ها یه جوری صحبت میکنن، نیست؟ همه ما داریم انگلیسی صحبت میکنیم، با اکسنت خودمون داریم صحبت میکنیم و معانیش عوض میشه. خیلی وقتا کسانی که تازه از ایران مثلا آمدن یا از کشورهای دیگه صحبت میکنن، نمیفهمن امریکایی ها، اینا ممکن انگلیسیشون هم خیلی قوی باشه. مسئله اینه که وقتی اون اکسنت درست نباشه معنا عوض میشه. ببینید در زبان عربی ما میگیم عمل، عمل با عین دیگه نیست، عمل، عمل با الف میشه آرزوها، آمال، ما هر دوشو میگیم عمل.
درسته.
عرب از کجا بفهمه که منظور من عمل به عنوان کار بود یا عمل به عنوان آرزو؟ یا میگیم عجل، عجل با عین از عجله شتابه، ولی عجله با الف یعنی نهایت عمر آدمی، عجلش میرسه. یعنی بر حسب این که ما چگونه بیان کنیم ذهن طرف چیز دیگه میفهمه، نیست؟
درسته.
زمان پیامبر عربای مثلا مکه و مدینه مسلمان شده بودن، بعد یواش یواش در زمان عمر و عثمان وقتی جلو میره اون کشورگشایی ها میشه، ایرانی ها مسلمان شدن، مصری ها شدن، از یمن اومدن، یه مرتبه جمعیت مسلمان ها میشه 50 برابر. اینا با اکسنت های خودشون آمدن و همون قرآن واحد و هر کسی مطابق میل خودش میخونه، در حالی که وقت معنی عوض میشه.
بعد اونجا بود که لازم شد که
اونجا وقت لازم میشه که اعراب گذاری بشه، عرب خودش وقتی میدید براش کافی بود، میتونست درست بفهمه.
بله.
نیازی نبود، چون میفهمه که اینجا فاعل، هر جا فاعل مرفوعه، هر جا مفعول منصوبه فتحه میگیره، هر جا در واقع علامت جر اومده کسره میشه. خودش میفهمید، نیاز نبود براش بذارن،
فقط آسونش کردن که بتونن همه مردم.
آره، چون اونایی که حالا آمدن دارن به این مکتب جدید گرایش پیدا میکنن، باید درست با اون مکتب، با اون کتاب آشنا بشن. شروع میشه به کتابت متناسب با وضعیت جدید جامعه. بله. این نیست که عثمان شروع کرده قرآن رو حالا نوشته. زمان عثمان به تناسب نیاز زمانه برای جوابگویی به موج تازه واردین به این مکتب شکلی میگیره که بتونن آموزش بگیرن، قواعد زمان به وجود بیاد. زبان، به یه بچه وقتی که زبان مادری رو یاد میگیره که نمیره قواعد زبان، فعل و فاعل اینو یاد میگیره،
اول تکرار
تمرین و تمرین یاد میگیره. ولی حالا که یه زیادی مسلمان شدن، زبان شناسی حالا مطرح میشه. اینی که زبان عثمان در واقع این شکل قرآن امروزی، او نه که از خودش در بیاره، اون قرآنایی که بوده، اونایی که حافظ بودن، قرآنی هم که نزد اهل بیت پیامبر بوده، میارن و در واقع حالت رسمی میدن، میفرستن بر مراکز استانها در شهرهای مهم. در واقع اون یک مبدعی میشه، یک در واقع محوری که از اون به بعدم هیچ دست نخورده. ادعایی هم نه اهل بیت کردن، نه اون مسلمانای اولیه که حتی یه واو پس و پیش شده. یعنی توی مذاهب موجود تنها دوره ایست، چون دوران اسلام دوران متأخر هست، دورانی که کتابت و اینها بعدن مطرح شد، تنها کتابیست که یه چیز مستقیمه، در واقع کلام خداست، اون چیزیست که مطابق اون چه که پیامبر بیان کرده به ما رسیده. حالا این جنبه ادعایی هم نداره. مطالعاتی که فرض کنید از 30-40 سال پیش، حتی تو خود امریکا، اون پروفسور رشاد خلیفه، حالا من به اندیشه ها و افکار دیگه ایشون کار ندارم، ولی از طریق کامپیوتر روی قرآن کردن، نظم عددی شگفت‌آوری رو که در روابط بین سوره ها مشاهده کردن یا حروف مقطعه، نشون میده که یک کلمه حتی نمیتونه پس و پیش بشه از این سوره به اون سوره. یعنی هم در درون سوره ها یک نظم فوق‌العاده‌ای هست و هم در روابط سوره ها با هم دیگه. به عنوان مثال در 29 سوره قرآن حروف مقطعه هست، مثلا سوره بقره الف لام میم یا الف لام را ها میم، تعداد اون کلمات تو اون سوره مضربی است از 19. یعنی سوره بقره را اگه بشمارین، تعداد الف یه رقمی به شما میده که ضریبی است از 19. لام و میم این ادعام نیست،
به خاطر همین الف لام میم مثلا اول سوره.
یعنی میخواد بگه که بین این حروف، بین این کلمات یه رابطه عددی برقراره، نه که پیامبر نشسته باشه اینا رو کم و زیاد کرده باشه، چرتی انداخته باشه. یعنی اگر این کتاب از جانب خدا باشه، لاجرم نمیتونه یه چیز بی‌نظم.
یعنی دقیقاً هینتایی بودی که خداوند داده که به ما بتونیم ما قبول کنیم که واقعا اینا کلام خداست،
بتونیم چک بکنیم،
چک
در واقع
یا یک ریزن خاصی داشته.
بله.
باشه که
ببینیم مثلا تنها این مسئله روابط عددی که رشاد خلیفه، دانشمند مصری، استاد شیمی دانشگاه آریزونا بود، او پیدا کرد و در این 30-40 ساله خیلی ها اینو دیگه گسترش دادن و در زمینهای مختلف. و کسان دیگه هم، مثلا یک دانشمند مصری از عبدالرزاق نوفل، او حدود 250 تا نکات فنی در واقع آماری تو قرآن پیدا کرده. مثلا میگه تعداد کلمه یوم تو قرآن 365 بار اومده،
به تعداد روزای
چطوره، تعداد شهر یعنی ماه 12 بار اومده، سب هفته 7 بار اومده مثلا. یا عقل و نور درست یه اندازه هست که با عقلانیت میشه به نور هدایت رسید، یا تعداد مثلا فرض کنید فرشته و شیطان، مثلا ملک و شیطان، مثلا هر دو 69 تا، 250 تا از این. آیا پیامبر نشسته اینا رو شمرده کم و زیاد کرده، یا یک روابط عددی است؟ یعنی واژه هایی که تضاد با هم دارن تعدادشون مساوی آمده.
این دقیقا کلید قرآن به این که اطمینان ما پیدا کنیم که واقعا کلام خداست، همین اعداده. برای اولین دفعه از من دیدم شما شنیدم که مثلا گفتین کلمه یوم 365 دفعه اومده، یا مثلا خیلی جالبه این
از کنم اون مثلا 250 تا از این تصاویح ها رو در آورده. قدیم هم نمیدونستن، ولی حالا که کامپیوتر به کمک ما اومده و بعدم اینا ادعا نیست، هر کسی کامپیوتر داره، قرآن هم که خب به هر حال تایپ کردن تو کامپیوتر هست، هر کسی میتونه خودش بزنه چی میخواد میتونه پیدا بکنه دیگه.
بله.
یعنی یک چیز ادبیات نیست بگیم حالا ذوق سلیقه است، زبان ریاضیات زبان دو دو تا چهار تا است، منطقه و هزاران رابطه ریاضی اینچنینی خب پیدا کردن. خود این دلالت بر این میکنه که این کتاب از ذهن یک بشر تراوش نکرده، چون بشر نمیتونه این کار رو بکنه.
بله.
حالا بحث ما راجع به این مسائل در واقع معجزات عددی و اینها نیست، منظور اینه که یه نظمی بین اجزا این کتاب برقرار هستش.
خیلی متشکرم، من که خیلی چیزی یاد گرفتم تو همون سوال اولی. ولی اجازه بدیم برگردم باز به سوالی که اول خواستم مطرحش کنم با شما، این که اشکالاتی که در اثر مثلا فرق کردن زبانه که همه انسان ها در جای مختلف صحبت میکنن و چون آشنایی نیست، خب خیلی قرآن براشون مشکل میشه، فهمش مشکل میشه، خیلی اختلافات عقیده به وجود میاد و اینکه اینقدر مطالب قرآن به نظر من متنوع هستش و یا شاید من ماها نمیفهمیم ولی احساس می‌کنیم خیلی قرآن شاخه به شاخه میپره، یه جا راجب مسائل اخلاقی صحبت میکنه، بعد من راجب روز قیامت صحبت میکنه، بهشت و جهنم مطرح میشه، یه جا میبینی که اصلا مربوط به چیز خاص اخلاقی نیستش ولی راجب دستورات اخلاقی صحبت میشه و خورشید، ستارگان، نمیدونم همه چی، ولی اینو به عنوان یه بشر ما احساس کنیم که خیلی پراکنده قرآن صحبت میکنه. آیا اینو دلیل خاصی داره یا واقعا یه چیزی که اونم جزء اسرار قرآنه و که باعث میشه که باز در یک راه اطمینان باشه به اصالت قرآن؟ اگه لطف کنین در این موردم برای ما توضیح بدین خیلی متشکرم میشیم.
خب برای این سوال برای خیلی ها مطرح هستش. ببینید ما عادت داریم که کتابایی که میخونیم تکلیفمون روشنه، کتاب فیزیک میخونیم از اول تا آخر جزء فیزیکه، اونم نه کل فیزیک، فیزیک نور اگه داریم میخونیم از اول تا آخر کتاب روش فیزیک نوره،
یا حداقل چپتر
هستش
مشخص راجب این چپتر راجب چه مسئله صحبت ما هر کتابی. حالا مسئله کتابای درسی و ریاضی، حتی کتاب داستانم که میخونی میدونی اولش راجب یه بخشی صحبت میکنه، حالا گذشته یک انسانه، برمیگرده به زمان حالش، بعد به آیندهش، ولی در قرآن این ترتیب و نظم رو نمیبینیم ما.
درسته. بله. ببینیم مثل کتاب تاریخ، شما یه مرتبه همه تاریخ جهان رو نمیتونید بفهمید، اول میگیم تاریخ آسیا، بعد میگیم بخواهیم تاریخ ایران رو بخونیم، ایران کدوم دورش؟ هخامنشی، ساسانیان، اشکانیان،
تقسیم بندی
خاصی داره، بعد میریم دوران یک شاه نیست. ولی قرآن میبینیم نه، همزمان راجب آیات راجب گذشته داره صحبت میکنه، آفرینش انسان، میره تو داستان بعد آدم، بعد میره داستان نوح، ابراهیم، یعنی گذشته داره صحبت میکنه، بعد یه مرتبه میبینیم که پل میزنه به آینده، آخرت، آینده، تحولاتی که در ماه و خورشید و ستارگان اتفاق میفته، جهان چگونه خواهد شد، وسطش مرتبه میگه به طبیعت نگاه کنین، به ماه و خورشید، به شطور نگاه کنین چطور خلق داره میشه، به خودتون، آیات خدا در وجودتون نگاه کنین، بعد یه مرتبه میگه دروغ نگین، تقوا یعنی شریعت، طبیعت، همه اینا داره.
مثلا نمیتونی راجع به یک مسئله، مثلا برای نمونه راجع به ازدواج، خب بیایم بگیم چند تا از سوره های اول قرآن، از سوره اول تا 10 مثلا راجع به طلاق، 10 تا 20 مثلا راجع به ازدواج، چون کتاب قانون، واقعا ما این قانونا رو از قرآن درمی، ولی میبینیم خیلی پراکنده است، ممکنه آخر قرآن یه مطلب باشه که اول قرآن هم راجع به اون اشاره شده.
بله.
اینا واقعا یه مقداری مرد ماهاره.
علتش چرا اینجوریه؟ ببینید ما در یک زندانهایی به سر میبریم، یکی از زندانهای ما زمانه.
بله.
ما محکوم زمانیم، محکوم تاریخیم، ما زمان خودمون رو میبینیم، گذشته برای ما گذشته، گذشته احساس میکنیم که در زندگی ما الان نقشی نداره، آیندم نیومده، میگن تو حال زندگی بکنی.
بله.
قوانینی تو جوامع بشری هست، ما کاری به طبیعت فعلا نداریم، ولی اگه خدا میگیم خالق نوره، یعنی خالق زمانه.
بله.
آیا برای خدا گذشته گذشته است؟ آینده هنوز نیومده با فرض اینکه کسی خدا رو قبول داشته باشه. یعنی اگه واقعا خدایی وجود داره که خالق زمان و مکانه، که خدا که محکوم به اسیر زمان نیست، بنابراین قوانین خدا گذشته، حال، آینده یکسانه. او داره فرازمانی میبینه، فرامکانی میبینه. یه وقت هست یه مورچه‌ای داره روی میز حرکت میکنه، مورچه تو مسیر خطی خودش رو میبینه، ولی شما که از دور میبینین مرحله بعد میبینین، این میاد حالا رو سطح میز، در یه بعد بالاتر میبینید. قرآن از یه طرف داره راجب گذشته صحبت میکنه به عنوانی که گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ انبیا و امتهای گذشته برای عبرت ما، برای اینکه از تجربیات گذشته درس بگیریم. نگیم گذشته ها گذشته، نه، ما همون تجربیات رو تکرار میکنیم. بعد میاد راجب زمان حاضر معاصرین. بعد از اونجایی که آینده جدایی از عمل امروز ما نیست، سرنوشت بعدی ما رو
در واقع سرنوشت آیندهمون و زمان حالمون
تعیین میکنه. بله. میبینیم همزمان راجع به اتفاقاتی که برای ما نیفتاده. قرآن راجع به قیامت که داره میگه، قیامت برای ما تحقق پیدا نکرده، ولی خداوند که از حالات آینده داره میگه، نشون میده یک اشراف زمانی هست. و بعد ما جدا میکنیم، میگیم طبیعت و شریعت. از نظر خدا همون قوانینی که تو طبیعت هست،
بله،
همون قوانین هم تو شریعت هست. یعنی قوانین شریعت، قوانین دین یه استثنایی نیستش، در واقع یک نظام خدا داره که در تمام جهان ساری و جاری هست. اون نظامات برای انسان هم ایجاب میکنه که انسان هم یک سلسله اصولی رو رعایت بکنه. به طور کلی در قرآن 5 تا موضوع تکرار شده: گذشته، حال، آینده. گذشته یعنی تاریخ امتهای پیشین، تجربیات تاریخی. حال یعنی معاصرین پیامبر، اینا چی فکر میکنن، چه عکس العملی دارن. آینده یعنی سرنوشت
جاوید بعدی.
دو تا دیگه هم هست، یکی طبیعت، طبیعت پیرامون، به ماه، به خورشید، به ستاره ها نگاه کنید، به آیات بیشماری که پیرامونتون هست. پنجم شریعت. شریعت یعنی اخلاق، یعنی ایدئولوژی، یعنی چه باید کرد ها، یعنی مجموعه اون چیزی که رعایت شما رو به سعادت میکشونه. پس قرآن با این ترکیب شکل گرفته: گذشته، حال، آینده، طبیعت و
شریعت.
شریعت این منظورم هدایت انبیا و این هم نیست. خب اینا رو به تناسب مختلف آمده ترکیب کرده حالا در 114 سوره.
بله.
حالا سوره یعنی چی؟ سوره یعنی حلقه. در زبان عربی به گوشواره، به گردنبند، به دستبند میگن اسوره یا اصابر، هر چیزی که حلقه است میبنده.
بله.
حلقه گردنبند، حلقه انگشتر، یا به قلعه میگن سور. قلعه چون دور یک شهری رو یا روستایی رو میبنده دیگه.
بله.
نیست قلعه بم مثلا. پس هر چیزی که بسته باشه،
میگه
مرزبندی بکنه، یه چیزی رو در خودش حفظ بکنه، میشه سور. سوره یعنی یه مجموعه مطالبی که برای خودش یه مجموعه است، مثل یه مقاله. یعنی 114 سوره قرآن 114 تا مقاله است، نیست؟
بس این تقسیم بندیه اول
دقیقاً. بله.
بله.
یعنی در عین حالی که به ظاهر پراکنده
به نظر میرسه، بله، باز یه تقسیم بندیه.
هر کدوم یه محوری داره، هر سوره یه مقدمه‌ای داره. 3-4 تا آیه اول مقدمه است، داره کلیاتو میگه، وارد متن میشه، نتیجه گیری داره، یه جنبندی آخر سوره داره. محور این سوره، مثلا فرض کنید سوره بقره بیشتر مردم شناسیه، سوره مثلا نساء اون رابطه خانوادگیه. بله. سوره مثلا انعام ایدئولوژیکه، مثلا سوره انفال به صلاح نیروهای بیرونی و درونی منفی یک جامعه است، دشمنان درونی انسان، نفس انسان، یا بیرونی، در واقع عوامل متضاد. در واقع هر سوره‌ای برای خودش یک کاراکتری داره، یک به صلاح نقشی داره، این بهش میگن سوره. اون وقت سوره هم از اجزایی تشکیل میشه که به اون میگن آیه. در واقع یعنی در این حالی که با اون نظم‌های متعارف ما تفاوت داره، عین اون کتابایی که ما می‌خونیم نیست، برای خودش یه نظمی داره. این که
ولی نظمش فرق می‌کنه، با
فرق می‌کنه. از نظر ما که جزء نگه هستیم، ببینیم ما همونطور که غذا می‌خوریم، این غذا باید هضم بشه، هضم یعنی شکسته بشه. اون غذا که ما می‌خوریم بدن ما نمی‌تونه جذب کنه. از همون موقعی که غذا رو می‌ذاریم تو دهانمون، بزاق دهان اون آنزیما شروع میکنن به شکستن اون عناصر، خورد میشه این تو معده و بعد روده به اجزاء قابل تحویل بدن تبدیل میشه، اون وقت ما میتونیم هضمش کنیم. راجع به علوم هم ما اینجوری علوم موجود، ولی اون کسی که خالق و سازنده این مجموعه است، او همه رو با هم میبینه، این مجموعه غذایی رو با هم میبینه، اینا با هم یه ارگانیزمی دارن در واقع. این سیستم
قرآنی هست. من یه سوالی همین الان تو ذهن من اومد که آیا از اون میدونم شدم جوابش خیلی طولانی باشه یا نتونیم امروز اینو بحث کنیم، که یک سوره که شامل تعداد آیه هست اینا در پشت سر هم اومده یا هر آیه‌ای ممکنه در زمان مختلفی از هر سوره اومده ولی تو جمع آوری این آیه رو مربوط دادن به این سوره؟ نمیدونم متوجه.
بله بله، درست مثل پازل هست دیگه. بله. پازل برای خودش یه طرح نقاشی کامله.
بله.
اینو اگه به یادم بزرگ بدیم، اون از یه گوشه شروع میکنه، دست چپ یا دست راست این پازل رو میسازه.
درست.
ولی شما وقتی به بچه تون میخواین اون پازل رو آموزش بدین، نگاه میکنه که این بچه مثلا به سن 2 سال یا 3 سال هست، کدوم قسمت اون پازل رو فعلا میفهمه تو این سن، اون تیکر میزنه. بعد 6 ماه بعد میگین این تیکر مثلا عکس خورشید یا ماه هست یا یه جاییه که گوسفندی توی مزرعه داره میچره، ممکنه تو اون مثلا پازل یه جای ماشین یا کامپیوتر هم باشه، اون بچه نمیفهمه، اونو میذاری 6-7 سال بعد بهش میگین. یعنی یه مکتب فکری مثل یه پازل به تدریج. قرآن هم در طول 23 سال در واقع نازل شده، به تدریج این آموزش ها به اون امت داده شده، بنابراین خود بوده برای اینکه هضم بکنن درونشون. ناگهان یه چیزی نیست که کتاب یه بار بخونن و حل بشه.
خیلی جالب بودیم به نظر من، یعنی خیلی مثال قشنگ واسه پازل زدین. واقعا من فکر کنم که خداوند ماها رو خواسته امتحان کنه، حتی در اون زمانی که مثلا اولین دفعه که مثلا فکر کن 14 قرن پیش یا 1400 سال پیش باز داشته مردم رو سعی میکرده که فکر کنن که مثلا این آیاتی که الان اومده این پازلی که فرمودین تو کدوم سوره میتونه قرار بگیره، چه هماهنگی با کدوم سوره داشت داره.
بله.
فوق العاده جالب بود، برای خیلی متشکرم.
اضافه کنم که ما عادتمون جزء نگریه.
بله.
مثل همون داستان کوران و فیل که تو مثنوی مولوی آمده، یه دهی رو شب، یه دهی رو که کور بوده، شب کور بودن، شب میبرن که فیل رو ببینن، هر کدوم به هر جای فیل دست دادن، بعد که برمیگردن فیل رو همونجوری تعریف میکنن، یکی به پاش دست داده میگه فیل مثل ستونه، یکی به خرطومش داده میگه فیل لوله است، یکی به پشتش داده میگه مثل تخته.
بله.
هر کسی به هر جای فیل دست داده بوده در اون شب تاریک، فیل رو اون گونه تبیین میکنه که بعد میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. حالا ما چون اون بصیرت رو نداریم یا جزنگر هستیم، به صورت جزنگری میبینیم، ولی اگه یک بصیرت جامع و کاملی داشته باشیم کل این فیل رو میتونیم ببینیم. حالا خدا که فرازمانی و فرامکانی هست، طبیعت رو با شریعت دین، با گذشته، با حال، با آینده با هم میبینه، همزمان از همه ویژگی های اون فیل داره برای ما صحبت میکنه. ولی ما عادت نداریم، ما در یه جزء کوچکی مثل یه پشه یه گوشه نشستیم، داریم یه گوشه از این فیل رو، این مجموعه رو میبینیم. اینکه دید قرآن دید سیستماتیکه، اون مجموعه رو داره میبینه، مجموعه جهان هستی، و ما که خو گرفتیم با جزنگری دچار یه مقداری آشفتگی ذهنی میشیم. ولی اگه سیستماتیک نگاه بکنیم به این، به شکل دیگه این مسئله
برام قابل فهمتر میشه. خیلی متشکرم. اجازه بدین سوال بعدی رو که باز از شنونده عزیز ما هستش، که سوال کرده که چرا در قرآن داستانا تکراریه، برای مثال داستان حضرت موسی بنی اسرائیل خیلی بیش از 10 بار در سوره های مختلف اومده، که دیگه علت این که اینقدر تکراریه چیست؟ چون اگه اینقدر تکراری نبود شد حجم قرآن کمتر میشد. من واقعا دارم سوالی که ایشون کردن میکنم، حجم قرآن کمتر بود و برای مسلمانان خیلی آسان‌تر بود که بیشتر این قرآن رو بخونن. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، ببینید، اولا قرآن کتاب فیزیک و شیمی و ریاضیات نیست. قرآن یا تورات یا انجیل فرق نمی‌کنه. که آدم میگه خب می‌خوام یه بار بخونیم دیگه، خب می‌فهمیم دیگه، تمام میشه. شما پیچیده‌ترین کتاب علمی رو هم بخونید، اگه مقداری سخت باشه دو بار میخونید، سه بار میخونید، وقتی خوندین فهمیدین دیگه کنار میذارین دیگه. ولی با کتابای دینی معمولا پیروان ادیان اینجوری برخورد نمیکنه.
در واقع مثل
من اینطور باشده میگه غذا یه بار خوردیم پس چرا دیگه مطابق غذا بخوریم، چون دائما زندگی میکنیم، دائما مواجه با یک عوامل گمراه کننده هستیم، دائما تلقین به خود مثل ورزش چرا هر روز میکنیم، چرا خیلی چیزای دیگه. یکی این مطلب هست که تکرار کار بشره، عادت بشره. دومی که اتفاقا تکراری نیست، یعنی ظاهرش تکرار میشه، اولا تفاوتهای ظریف هست و بعدم
داستانی تکرار شده.
بله. ببینید من این مثالی میزنم، شما یه وقت میفرمایید که شب تاریک است، نیست؟
بله.
شب تاریک است یه جمله است، ولی یه وقت هست که منظورتون اینه که شب تاریکه، آدم ممکنه که زمین بخوره، تو چاله بیفته، نیست؟ خب آدم باید یه چراغی، چراغ قوه برداره. یه وقت هست میگین شب تاریک است، منظورتون اینه که خب چون سکوت تاریکی است آدم میتونه بره استراحت بکنه، همون جمله است، بسته به اینه که در چه جو و فضای سخن باشه. بله، یعنی موضوع چی بوده سخن. یه وقت هست که میگین شب تاریک است، توی جمع علمی بودید، بحث اینه که نور از کجا اومده، تاریکی چه، بحث علمی دارید میکنید.
بله.
شب تاریک است. یه وقت توی جمع ادبی هستید، در ادبیات تشبیه میکنن شب رو به دوران تاریک ظلم و ستم، هر شب از این آسمان ستاره‌ای بر زمین میکشند و این آسمان همچنان ستاره باران است. یعنی قهرمانا مبارزا کشته میشن، این آسمان همچنان ستاره باران است. یعنی اینا استعاره است، نیست؟ همون جمله شب تاریک است توی یه جمعی که اهل ادب هستن و نمیتونن مستقیم اعتراض به یک حکومت دیکتاتوری بکنن، حرف صریح رو بخوان بزنن پدرشون در میارن، از این واژه ها دارن استعاره میگیرن. بنابراین بحث علمیه، بحث دارین اینکه شب تاریک است، مواظب باش کسی مثلا پشت دیوار قایم نشده باشه، حمله بهت بکنه، دزدی باشه، دزد ناموسی باشه، یک جمله است، ولی به حسب این که مخاطبتون کی هست و تو چه کانتکستی دارید اینو میگین،
چه پیغامی رو میخواد به ما برسونه.
بله، شما ببینید داستان مثلا حضرت موسی و بنی اسرائیل تو در 20 تا سوره اومده، ولی هر جا عرض کردم سوره ها یعنی مقالاتی که محور مشخص داره، تو هر جا در رابطه با اون کانتکست داره میاد، یعنی یک درسی، یک پندی، یک برداشتی از همون داستان واحد داره میشه. ببینید من مثالی که زدم، قرآن 5 بخش داره: گذشته، حال، آینده، تاریخ، طبیعت. بدن ما هم از 5 قسمت اصلی: پوست، گوشت، استخوان، رگ پی، مگه غیر از ایناست؟ همه جای بدن داره تکرار میشه اینا، ولی با یه تفاوتی. شما یه سکشن از مچ بدین یا گردن بدین، بخش اصلیش استخوانه،
درست،
ولی از ران بدید بخش اصلیش گوشته. گوشت و پوست و استخوان اینا همه جا تکرار شده، ولی هر کدوم یه نقشی داره. استخوان گردن یه کاری داره میکنه، گوشت گردن، آدم گوشت گوسفندم میخره، هر قسمتیش برای خودش یه مزه‌ای داره و در واقع تفاوتی با قسمت‌های دیگه داره. میخوام بگم این تکرارها عیناً مثل هم نیست، تفاوتی در برداشتی که میکنه. حتی تو یه سوره مثلا 7-8 بار میگه ولله ملک و سماوات و الارض،
بله،
خدا مالک آسمان و زمینه، آدم میگه نه، تو چند تا سوره تو پشت سر هم خط به خط داره تکرار میشه، ولی از هر کدوم داره یک درسی میگیره، از یه پیام، بر حسب این که ما این پیام رو در رابطه با چه موضوعی مطرح میکنیم. اینی که خدا مالک جهان هستی است 100 تا معنی میده، 100 تا برداشت، در واقع از کدوم نگاه داریم به این مسئله اندیشمون رو مطرح میکنیم.
بله،
تکرار به اون مسئله نیستش،
در حقیقت پیغام در جاهای مختلف با وجود مشابه بودن داستان ولی پیغام فرق میکنه. خیلی متشکرم. سوال دیگه ای که من دارم اینجا در رابطه با اینه که واقعا خب همیشه میشنویم که قرآن یک معجزه است، معجزه حضرت محمد قرآنه، ولی وقتی که علت معجزه رو میپرسیم میگن خب نمیتونین اصلا مشابه، هیچ کس نمیتونه تا حالا مشابه آیه بیاری، یک دونه از آیات قرآن بیاره به خاطر قافیه‌ای که در قرآن وجود داره یا ریتمی که هستش، ولی خب برای عده این قابل قبول نیست، چون معتقدن که خب خیلی شعرهای زمان مثلا شعرهای ایرانی، شعرهای عرب یا ترک، یا حتی حافظ، سعدی، ما میبینیم که واقعا شعرهایی با ریتمای فوق‌العاده قشنگ، با قافیه های بسیار قشنگ گفتن که وقتی که واقعا میخونی واقعا لذت میبری. ولی اونو نگفتیم یک معجزه است، ولی قرآن رو میگیم معجزه است. آیا واقعا علت معجزه بودنش همین ریتم و قافیه ای که وجود داره در قرآن، یا خیلی چیزای دیگه هست که نمیتونیم با شعر مطابقتش بکنیم؟ این هم لطفا توضیح بدیم برای پیرمدی عزیزمون.
درسته. ببینید قرآن به خصوص اون سوره های کوچیکش حالت نظم و سجع و قافیه خیلی داره، ولی برای ما ایرانی ها واقعا بخوایم بی تعصب قضاوت بکنیم، یعنی یه ایرانی حافظ رو میخونه بیشتر لذت میبره به عنوان یه نقش ادبی، حتی اگر قرآن شناس هم باشه، ادبیات عرب رو هم بدونه. برای ما که زبانمون فارسیه، اگه بگیم معجزه قرآن جنبه ادبی بودنشه، و بارها تو قرآن گفته اگه کسی میتونه شبیهش بیاره، حداکثر میشه این ادعا رو کرد که بله خب این همه کتابای زیبای شعر و نثر ما داریم، پس یه عده‌ای آوردن. حالا قضاوت این که کی بخواد بگه این زیباتره، چطوری میتونیم قضاوت بکنیم؟ کی میخواد بگه که مثلا قرآن زیباتر از مثلا حافظ هستش یا نیستش؟ قاعدتا نمیتونه معجزه قرآن یا اینکه قرآن گفته کسی نمیتونه بیاره مسئله ادبی بودنش باشه، چون قاضیش کی خواهد
یا به عنوان یکی از معجزات
قاضیش باید خود انسان ها باشن دیگه. اگه انسان ها غیر از این قضاوت بکنن خب چه تأثیری روش داره؟ به نظر بنده در این حالی که قبول دارم که یکی از جنبه های اعجاز قرآن اون جنبه هنری و شگفتی های هنریش هست، ولی اساس جای دیگه است، موضوع جای دیگه است. اینی که قرآن سبکش به گونه ای هست که همزمان از گذشته داره صحبت میکنه، از حال داره صحبت میکنه، از آینده ای که برای ما نیومده، از شمس و کبرت، موقع که خورشید کدر میشه، منفجر میشه، ستاره ها این جاذبه هاش به هم میخوره، که نشده برای ما. و همزمان همون قوانینی که توی طبیعت داره میگه تو شریعت هم هست، ما که این اشراف رو نداریم، ما که اون چراغ رو نداشتیم که اون فیل اون مجموعه رو ببینیم، ما جزنگر هستیم. چون بشر محکوم این جزنگری هست، ما طبیعتا جز میبینیم، همینطور که غذا رو باید هضم بکنیم تا وارد وجودمون بشه، مغزمونم به این مکانیزم عادت داره. قرآن یا هر کتاب دینی که از جانب خداست، چون کل نگر هست، بشری که چنین نگرشی رو نداره نمیتونه مثل اون حرف بزنه. علاوه بر اون قرآن مخاطباش دائما عوض میشن، در حتی یک آیه داره عوض میشه. بعضی وقتا مخاطب پیامبره، در همون وسط صحبتی که با پیامبر داره میکنه، وسط آیه خطاب به مردم، مثلا به پیامبر میگه مردم از تو درباره من سوال میکنن، اذا سألك عبادی عنی، بعد مثل اینکه خطاب به مردم میگه من که به شما نزدیکتر هستم، یعنی تو همون آیه. ما اصلا عادت نداریم اینجور نویسندگی، ما داریم راجع به گذشته صحبت میکنیم، یه کتاب رو میخونیم داره از گذشته قصه ای رو بیان میکنه، یا داریم خطاب به مردم یه چیزی میگیم، یا راجع به آینده داریم یه چیزایی میگیم. همزمان بتونیم مخاطبین مختلف رو با یه کسی که مقابلمونه، با یه کسی که نیست، با خودمون حرف بزنیم. ببین این کسی که آشناست با این متون دینی به خصوص با قرآن میتونه بفهمه که اصلا توی بشر معمول نیست اینجوری سخن گفته. ممکنه در ظاهر به نظر برسه که خب این آشفته است، ولی حالا اگه کسی آشنا نباشه با اون فرهنگ، ممکنه به نظرش هم آشفته بیاد، کما اینکه کسی با یک کتاب فلسفی آشنا نباشه میذاره کنار، این تقصیر کتاب فلسفی نیست، تو آشنا با اون الفبای اون کتاب فلسفی یا علمی نیستی. در حال سبک خاص قرآن، این جامعه نگریش ایجاب کرده کسی نمیتونه اینجوری عرضه بکنه مطالب رو. در واقع به نظر بنده این سیستمیک نگاه کردن، در واقع این هماهنگ بودن این مجموعه است که مطرح هستش، در واقع اعجاز رو بیان میکنه، نه شکل ادبیش.
بله، به همون دلیلی که شما فهمیدین بشر قادر نیستش که در زمان گذشته، حال، آینده زندگی کنه، بنابراین ما هر چیز رو در بعد زمانیش میبینیم و نمیتونیم فکر کنیم که فردا چی پیش میاد یا قبل چی بوده، ولی چون خداوند همه چیو در یک بود، در یک لحظه، در یک آن میبینن، به خاطر همین میتونن خودشونو با موضوعات مختلف در گذشته و حال آینده ربط بدن که خب این از قدرت ما خارجه. خیلی متشکرم. سوال بعدی رو باز در رابطه با قرآنی که سوال شده که از نظر علمی تو در قرآن مطالبی هست که از نظر علمی برای ما هنوز ثابت نشده، چون خیلی چیزا بود قبلا هم ثابت نشده ولی بعدن زمان باعث شد که با پیشرفت ثابت بشه. برای مثال راجب جن پرسیدن، پدیده‌ای به نام جن توی قرآن هست که خب از نظر علمی رو نمیتونیم ثابتش کنیم. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنین که در آینده نزدیک ما بشر خواهد تونست دست این پدیده بزنه و این پدیده رو کشف کنه که چی هست، یا یکی از چیزایی باز اسرار خدا خواهد بود؟
بله.
خیلی مشکلی که در آینده باز از شما سوال کنیم، ولی نظر شما چی داره؟
بله، یک کسی میگفت از موقعی که برق آمد، چراغ برق اختراع شد، جنا قسمت اعظمشون رفتن.
تو تاریک جنا باید
میبودن. بله، خیلی ها تصور شده. ببینید، بله، صحبت شده خیلی در قرآن، آیات زیادی هست که جن رو مطرح کرده، ولی باید فهمید جن چی هستش. ببینید، وقتی که یه زبانی به یه زبان دیگه ترجمه میشه، خیلی وقتا یه انحرافاتی پیش میاد. من این که اصرار دارم میگم این ترجمه ها نمیتونه اون پیامو برسونه، ترجمه خوبه، کمکه. شما حافظ رو وقتی ترجمه کنید به زبان انگلیسی البته خوبه، ولی اون کسی که ترجمه رو میخونه نمیتونه بگه این همون حافظه. قرآن هم دقیقاً اینه، شاید هم خیلی بیشتر از این جهت. یکی از واژه‌ها اتفاقا مسئله جنه. باید ببینید زمان پیامبر از جن چی میفهمیدن، قاصرین پیامبر یا تو قرون اولیه
واقعا جن چی بوده اون زمان؟
ببینید، جن در واقع یک وصفه، نه یک اسمه. یک بیان، یک حالته در قرآن. درست مثل این که ما میگیم غیب و شهادت. غیب یعنی هر چیزی که غایب از دید ما، ما نمیبینیمش، خیلی پدیده هاست که ما نمیشناسیم. شهادت یعنی اون چیزی که مشهود ماست.
بله.
مشهود حالا چشم ماست یا علم ماست. واژه جن توی قرآن مشتقات مختلف داره. مثلا جنین، بچه که تو رحم مادرشه میگن جنین. آیه قرآن هست میگه کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، همه تون جن بودید تو رحم مادرانتون. منظور این که ما یه دورانی جن بودیم بعد آدم شدیم. جنین یعنی همون
بند.
کنتم اجنتن، همه تون جنهایی بودید فی بطون امهاتکم.
دقیقا اون توصیف اون بیبیه که توی شکم.
بله، در سه تا پردستی بند. یعنی پوشیده از پنهانه. یعنی جن به هر نوع پوشیدگی میگن. پس جنین،
بله.
یا به باغ میگن جنت، از همون ریشه جن، برای اینکه گیاها سطح زمین رو پوشونده، به صدا سبزه پوشونده، پوشش گیاهی پیدا کرده، خاک پوشیده شده، اسمش هست جنت. یا سپر، چون انسان رو پشت خودش حفظ میکنه، بهش میگن جنه. یا آدمی که پریشان ذهن هست میگن مجنون، فلانی دیوانه شده، مثل اینکه عقلش پوشیده شده. یا قلب انسان رو میگن جنان، چون درونه ما نمیبینیم، نیست؟
یا کسی رو که چه از این پیدا شد.
یا کسی که مثلا جنایت میگن جانی، مخفیانه یه کار خلاف میکنه، جنایت از همین ریشه جن هستش. جنه، سپر، جنین، مجنون، جنان، قلب. شاید شما بتونید 50 تا واژه پیدا کنید تو زبان عربی که بیان کننده حالتی از پوشیدگی هستش. نه تنها به صورت اسم، به صورت فعل به کار میره تو قرآن. میگه فلم ما جن علیه لیل، موقعی که شب همه چی رو جن کرد،
پوشوند همه چی،
پرده تاریکی وقتی که میاد همه چی رو میپوشونه. ابراهیم، داستان ابراهیم رو میگه، میگه وقتی که فلم ما جن علیه لیل، شب همه چی رو بر ابراهیم پوشاند، جن کرد، ستاره رو دید. آیا منظور اینه که شب همه موجودات تبدیل به جن میکنه، یا نه منظور از جن به معنی پوشیدگی هستش؟ من حالا نمیخوام، منظورم اینه که هر زبانی رو باید تو خودش، عربی رو باید فهمید که جن تو زبان عربی چیه، نه اونچه که ما فارسی زبان هم میدونیم.
ما یه شکلی به جن داده بودیم، فکر می‌کردم یک بله خیلی وحشتناک بود و می‌ترسیدیم ولی
آره از پیامبر می‌پرسن جن چیه. حالا عرب 1400 سال پیش که دست چپ و راستش رو تشخیص نمیداده، سواد خوندن نوشتن نداشته، نیروها رو نمیشناخته، پیامبر میگن جنها سه طایفن، طایفه ای مثل بادها.
بله.
جاذبه رو بشر اون موقع نمیدونسته، نیروی الکترومغناطیس رو نمیدونسته، نیروی هسته‌ای ضعیف و قوی رو نمیدونسته. بشر امروز خب خیلی چیز برای اون همه اینا جن بوده، پوشیده بوده.
بله.
میگن گروهی از جنها، یعنی جن یه وصفه. اون چیزی که شما میگین پوشیده، بخشی از پوشیده ها نیروهاییست مثل باد که آثارشو میبینید ولی خودشو نمیبینید. گروهی میگه مثل حشاشات الارض. تو قرآن به مار میگه جن، میگه حضرت موسی وقتی عصاشو انداخت که انه جانن، به مار عربا میگفتن جن چون تو سوراخ زمین پنهان پوشیده است. تو روایات ده ها و صد ها حدیث و روایات داریم، میگه ناخوناتونو بگیرید زیرش جای جنه. آیا جن اونجا زندگی میکنه؟ میکروب که اون موقع نمیشناختن، نمیدونستن، به این زبان داره میگه تو آب جنها زندگی، یعنی تو آب میکروب هایی هستش، میکروب نمیدونستن چی هستش. یعنی بخشی از جنها موجودات نادیدنی ریز هستن. یا میگه که قسمتی از جنها مثل خودتون انسان های دیگه. برای عربا تمام غریبه ها جن بودن. قرآن بعضی از آیاتش هست میگه شما که عرب هستید، زبان اینو میدونید، معاصر پیامبرید، این رو قبول نمی کنید. ولی عده ای از جنها نزد پیامبر آمدن، قرآن رو شنیدن، برگشتن نزد قومشون، آیه قرآنه، گفتن که مردم کتابی بعد از تورات بعد از موسی نازل شده که مردم رو به هدایت دعوت میکنه، ما به اون ایمان آوردیم. یعنی اونجا جن به معنای مردم غریبه است، پوشیده است برای مردمی که فقط توی مکه و مدینه زندگی میکنن، فکر میکردن دنیا خلاصه شده. بخشی از آیات قرآن به مردم ناآشنا و غریبه صفت جن اطلاق شده.
بله.
یعنی اصولا اون مردم که بیخبر از دنیا بودن، تمام پدیده هایی که براشون پوشیده است، این رو جن میدونستن. ما حالا خیلی از اونا برای ما روشن شده. واژه جن تو قرآن همیشه مقابل انس اومده، 18 بار جن اومده، 18 بار انس اومده. انس یعنی معنوس، یعنی آدم میشناسه، آگاهه. کلمه آنسه یعنی انس گرفتن، یعنی آشنا شدن. میگه مثلا حضرت موسی در کوه سینا میرفت، آنس نارن، احساس آتش کرد، نیست؟
بله.
یعنی حواس داره. انس یعنی چیزی که حواس داره، میشناسه. ولی جن یعنی پوشیده است، پنهانه برای ما، ما معانست نمیتونیم باش پیدا کنیم. تمام موجودات زیر زمین رو مثل مار و عقرب و اینایی که دیده نمیشه، حتی ببر و پلنگ، اونا میگفتن جن. چون نمیبینیم، تو جنگلن. قبائل، انسانایی که نمیبینیم. یا تو قرآن تو داستان سلیمان هست، حضرت سلیمان میگه جنها رو به استخدام گرفته بود. ما فکر میکنیم اون جنی که تو فرهنگ ما هست، در حالی که اون آدمایی مثل حالا ما دوران بعد تاریخ خودمون، دوران تیمور و مغول و چنگیز و اون آدمای شرور رو در واقع، اونا رو به عنوان آدمایی که روش نیافتن، بی فرهنگن، پوشیده است مثل اینکه عقل و منطقشون، اونا رو میگه به کار بندرسازی ها، نمیدونم جاده سازی ها، ساختمان ساختن بناها. و اینا کجا جن برای سلیمان کار میکنه؟ جنی که ما تو فرهنگمون داریم میگیم. یا حتی تو قرآن به عنوان کسانی که ریاکارن، منافقن، عنوان جن روشون گذاشته. یه وقت هست که شما یه دشمن و مخالفی دارید که مواضعش صریحه، میدونید که با شما مخالفی، وقت هست که به عنوان دوست میاد سراغ شما. این رو آیات زیادی هست. اون میگه برای هر پیامبری دشمنانی از جن و انس گذاشتیم. آیا یعنی یه موجودات دیگه دشمن دارن؟ یا نه، یه عده‌ای که دشمنان سری سر را سینه به سینه مواضعشون روشنه، یا یه عده‌ای از پشت خنجر میزنن، به لباس دوست دارن در میان. خلاصه منظور من اینه که جن یک صفته، یک وصفه که میتونه به انرژی ها بخوره. بعضی جا تو قرآن راجب خیلی چیزای آسمانی هم آمده، یا موجوداتی ممکنه تو ستاره های باشن ما نشناسیم، هم به انسان ها برمیگرده. یعنی چیزی به نام جن وجود نداره که بگیم این جنه،
یک پدیده با خصوصی با یه مشخصات خاص نیست که ما بخوایم دنبالش بریم یا علم بخواد بره دنبالش.
بله، یه صفته. مثل این که بگیم مهربان، مهربان کسی به نام مهربان نیست، مهربانی یک صفته که میتونه اطلاق بشه به این اشخاصی که مهربانن.
بله.
یا خسیس، خسیس کسی نیست، خسیس صفته. جن هم یه صفته، به انرژی ها، به نیروها میخوره، به انسان ها میخوره، به اجرام سمو، به خیلی چیزا میتونه موصوف های متعددی پیدا کنه. حالا این حالا یه بحثی که به درد دوستان ما تو تلویزیون نخوره، ولی خب چون سوال کردیم من از کردیم.
پس جن تو تاریکی دنبالش نگردیم.
نگردیم.
خب راجع به جن صحبت کنیم، بعد نیستش که راجع به شیطان و ملک هم صحبت کنیم. نظرتون چیه راجع به شیطان و یا فرشته های؟
اتفاقا اونم همین جوره. ببینید شیطان هم باز یک صفته، یه وصفه در واقع. خیلی آیه تو قرآن هست به انسان ها میگه شیطان، میگه که وقتی با شما میان ادعای ایمان و همفکری میکنن و اذا خلا و الى شیاطین، وقتی خلوت میکنن با شیاطینشون، ما تو فارسی هم میگیم خیلی آدم شیطان صفتیه.
یعنی حدیث قابلیت شیطان، صفت شیطان داشتن و یا ملک داشتن و داره.
بله، این خود شتنه یعنی خروج از مدار. بله. خروج از مسیر حق، شتنه. از اینم جالبه که در قرآن درست میسیم که 68 یا 69 بار کلمه شیطان اومده، 69 بار ملائک اومده. اگه مشتقاتش هم بگیریم 88 بار شیاطین، شیطانن، شیاطینه، یعنی مشتقات شیطان 88 بار، مشتقات ملک، یعنی این دوتا هم باز مساویه. نشون میده دو بوده، ملک صفت بودن و شیطان صفت بودن.
بله.
حالا بعضی جاها مثلا شیطان رو به عنوان اینکه آدما شیطان میشن، اصلا معنای ریشه‌ای لغت شیطان شتنه، یعنی چیزی از مدار خودش خارج میشه. در آیات زیادی از قرآن به سنگ‌های آسمانی که به جنب زمین می‌خورن گفته شیطان. میگه این آسمان، اتمسفر شما دو نقش داره، یکی زیبایی به زمین می‌بخشه، این تلالو ستارگان، شفق صبح، رنگ آبی آسمان، میگه این مثلا جنب رو زمین و هفت آسمان رو هم وسیله زینت قرار دادیم، و هم حفظ. حفظ در برابر چی؟ میگه شیاطین. میگه اینا وقتی که وارد بشن شهاب ثاقب ایجاد میشه، همین شهابی که اون میبینیم، اینا برخورد نیستن. اونا رو قرآن میگه شیاطین. مردم اون دوره که این پدیده رو نمیفهمیدن.
ولی وسط عربتون چی... بگه نمیکنی اینم یکی از مجازات قرآنه که یه کلمه هایی همین شبیه شیطان یا جن رو در جاهای مختلف،
بله،
در موارد مختلف به کار میبره که ما معنی واقعیشو بفهمیم و اون تصور، بله، خود ما نباشه که ازش توی قالب یک جسمی به وجود بیاریم. الان شما راجع به جن گفتین که در جاهای مختلف معانی مختلف، یعنی واقعا ریشهشو پیدا کردیم، یا شیطانو، و این خودش میتونه یک معجزه قرآن باشه. اون موقع که دیکشنری نبوده، فرهنگ لغت نداشتیم.
ببین من منظورم اینه که هر زبانی رو باید تو فرهنگ خودش شناخت. ما بدون اینکه آشنایی به ادبیات عرب داشته باشیم، از جن، از شیطان، یه چیزایی تو فرهنگ ما در طول این قرن‌ها جا افتاده، فکر میکنیم جن یه چیزیست که شبا سراغ آدم میاد، یا شیطان فکر میکنیم اون موجودیست که ما رو فریب میده. شیطان هم یه نیرویست مثل جاذبه، مثل مغناطیس، هر چیزی که یعنی در درون ما یک آماده‌ای برای خلافکاری، برای خطا هست، در این حالی که یک استعداد طرف خیر و روشنایی و نور رفتن رو
در حد ظاهرمون یکیه.
بله، اون یک چیزی بیرون از ما به عنوان شیطان هست، نمیخوام بگم نیست.
بله.
یعنی در واقع این صفت رو گذاشته، یه چیزی، یه نیروی، یه موجودی، ابلیسی، هر چیزی از مدار اطاعت خدا خارج شده و این ضرر داره برای شما نیست. بله. ولی به انسان ها میگه شیطان، به سنگ‌های آسمانی هم میگه شیطان، به اون چیزی که امروز ما به عنوان میکروب شناختیم میگه شیطان. فراوون صدها روایت و حدیث از پیامبر، تمام چیزایی که ما امروز به عنوان عوامل بیماریزا داریم میبینیم، همه اینا رو میگه شیطان هستن. و خوناتون رو تمیز کنید زیرا شیطانه، آب آلوده نخورید اون تو شیطانه. اون موقع میکروب نبوده، باکتری رو کشف نکرده بودن. با این زبان تو اون جامعه بسته داره سخن گفته میشه، نیست؟
بله.
ملک هم همینطوره. آیات زیاد در قرآن به انسان‌ها داره میگه ملک. میگه در شهر بابل دوتا ملک صفت بودن، هاروت و ماروت، داستان مفصله تو قرآن. دوتا انسانن که اون طلسم و جادوها رو برای مردم توضیح میدن، کلا سرتون نره، اینا فریبه، دنبال واقعیت‌های زندگی برین. میگه ملکین به بابل هاروت و مردم ملک بودن، نه فرشته‌ای که فرشته‌ای که مردم نمیبینه. منظورم اینه که این واژه‌ها در زبان اصلی خودش خیلی فاصله داره با اون چه که ما با اون سواد نم کشیدمون از زبان عربی میفهمیم.
بله.
و گمراهی هایی رو موجب شده که همه اینا رو به یک چیز خاصی فقط
همه اینا باعث میشه که اشتباهات بکنیم و برداشت‌های اشتباهی از آیات بله. و قرآن بکنیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان. اگه خستتون نکنم یه سوال دیگه خدمتون بکنم که به آیات زیادی در قرآن هست که درباره آخرت صحبت میکنه، شاید واقعا یک سوم قرآن راجب بهشت و جهنم باشه و خب وقتی که مثلا راجب بهشت صحبت میکنه، راجب نهرهای آب یا باغهای سبز، میوه‌های خوب، اینا شاید برای عربای 1400 سال پیش که توی بیابون زندگی میکردن، خب نهر آب یک چیز فوق‌العاده بود، اصلا فکر میکنن که بهترین جاست که باید برن. ولی الان وقتی من این قرآن رو میخونم یا بیننده عزیزمون سوال برشون شده که همش هی ما رو راجع به بهشت امید میده که آره اگه کار خوبی بکنین، اگه آدم خوبی باشین میریم بهشت و کنار نهرهای آب و حوریان بهشتی، که خب خیلی آقایون هم حالا اگه چیز نکنیم حوض میکنم، ولی واقعا الان یه همچین تصوری رو ما لمسش داریم میکنیم تو گوشه های مختلف دنیا. اینجا توی آمریکا، توی کالیفرنیا کنار اقیانوس کبیر، توی ایران کنار دریای خزر، کم یا توی جنگلامون، یا توی واقعا یه نمیدونم تشریف بردین یا نه کانادا، توی ونکوور یه باقی به نام بوشت گاردن، اصلا وقتی میره اونجا واقعا تصوری که از بهش برای ما کردن آدم اونجا لمسش میکنه. حالا اصلا علتی که حالا واقعا نظر شما به جای اینکه میمدن خداوند اینا رو میخواستن بگن، اگر راجبه بیشتر عشق به خودشون، عشق به حقیقت سخن میگفتن و ما رو اینقدر با تشویق و تنبیه ما رو نمیترسوندن، یعنی واقعا اصلا عشق در ما به وجود هست، ولی اینو تشویق در اون عشق به حقیقت میکردن بهتر نبود تا اینکه اینقدر ما رو گاهی اوقات تنبیهمون کنن، از تنبیه و روز قیامت و جزاهاشون بترسیم و گاهی اوقات به امید عشق به بهش خوشحال بشیم. نظر شما در این مورد چیه؟
من فکر میکنم یکی از برنامه های سابق تلویزیون بود یک مثالی زدم که تو مملکت خودمون هموطنان عزیز کاشیمون تو کاشان
میدونی که من کاشیم هستم،
بیاد سرچشمه فین که پیدا شده، آب فین، چه هنرمندی در نمایش آب در آوردن. آب میاد فواره میزنه از این طرف به اون طرف، سرزمین خشک کبیری داغ سوزان هست، یه جا که آب پیدا میشه این آب رو به رقص در آوردن و یه کاشی که میره اونجا اصلا از خود بی خود میشه. ولی همین باغ فین کاشان رو اون دفعه عرض کردم ببرین تو رشت، یه نفر نمیره برای دیدن، اون خسته شدن از اون بارندگی هایی که اونا رو آسی کرده. چرا تو ژاپن میبینیم باغسازیشون سنگ میذارن، اونا دیگه خسته شدن از اون جنگل ها، میخوان یه جایی سنگ باشه. ببینید برای هر مردمی یه چیزی جلوه میکنه. اگه بخوان به مردم کاشان وعده بدن، وعده باید باغ بدن، وعده آب در واقع بدن. یه بارم یه مثالی تو برنامه قبلی زدم که از گذشته تا حالا مردم در ظرفای مختلف آب خوردن، ظرف سنگی، چوبی، سفالی، نمیدونم آهنی، مفرقی، پلاستیکی، چینی، آب ثابته ولی ظرفا متغیره. بنابراین مذهب تو هر جامعه آمده به رنگ اشتغالات ذهنی مردم اونجا سخن گفته. ما نباید به اونا بچسبیم، باید اون آب رو ببینیم، پیامی رو که این ظرف در واقع میخواد به ما بگه. درسته که در قرآن این چیزها رو گفته ولی به زبان زمان داره میگه، میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. و اینه تو قرآن گفته که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کسی نمیتونه درک بکنه اون چیزایی که خدا برای آینده وعده میده. یعنی در واقع ما تو رحم دنیا هستیم، یه بچه‌ای که تو رحم مادره هر چقدر از دنیای بیرون بخوان بهش بگن نمیتونه بفهمه، فقط میتونن با زبان تمثیلی بهش بگن. بیرون کوههایی میبینی مثل این پستی و بلندی ها که تو رحم میبینی،
بله.
دریاها و رودخانه هایی هست مثل این گلبولای قرمز که تو رگ رد میشه، ولی واقعا اونه. قرآن میگه مثل الجنت التي وعد المتقون، تمثیل بهشتی که به متقین وعده داده شده، مثل نهرهای این چنین، مثل فلان. یعنی به زبان قابل فهم عرب 1400 سال پیش که ایدئالش سرزمینی که خشک و بی آب و علفه، وقتی که جنات تجری من تحت الانهار، باغهایی که از زیرش نهرها جاریه، برای اون ایداله.
یه جای بهتر از اونی که تو الان هستی.
بله، یا میگه که مثلا بهشتی که سایش دائمیه. بله. اگه این رو انگلیسی ها بخونن یا مردمی که تو اسکاندیناوی، میگن بهشتی که سایه باشه نمیخوایم بریم. ولی برای عرب سایه ایدئال بوده.
بله.
منظور نیست که پس بگیم این قرآن مال عرب هاست. بله. چون به اون زبان اومده، ظرف آبخوری اونا اینه، به تناسب اون داره پیام رو باید گرفت در واقع. خلاص، حالا این یه بحثی رو باز کردیم که خیلی
طولانی،
انشالله چون وقتم اشاره کردن که تمام شده. بلد. یه روزی راجع به این اصلا صحبت بکنیم که
انشالله
اصلا قرآن خواسته که به ما رو به سلام با جایزه دل خوش بکنه، با تهدید، یا همون فرمایش شما عشق به خدا و حقیقت اصله. همونطور که حضرت علی میگه خدا یا من تو رو نه از ترس جهنمت و نه از ترس بهشته، بلکه تو چون شایسته ی عبادت هستی. اولی رو میگن عبادت تجاره، دومی رو عبادت بردگان، سومی رو عبادت آزادگان.
بله.
ولی آیا تو مدرسه اگه تشویق و تنبیه و بردارن همه درس میخونه یا فقط یکی دو درسن؟ یعنی درست اصل و اساس درس برای فهمیدنه، ولی به یه عده‌ای هم باید جایزه داد، یه عده‌ای هم هشدار داد که ممکنه اگر خلاف بکنین رد بشین، در واقع هشدار به خطرات بعدی. خب مثل این که دیگه وقتمون هم تمومه و انشالله این بحث رو بعدا دنبال میکنیم.
انشالله. به هر حال بیننده عزیز، خیلی متشکر از صبر و حوصله شما عزیزان. انشالله که از برنامه خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعدی به اتفاق آقای بازرگان شما رو به خدا میسپاریم، به امید روزهای بهتر و بهتر برای شما عزیزان.
بندم به سهم خودم تشکر میکنم، تقدیر میکنم و عذرم میخوام که این بحث مهم رو دیگه چون وقت تمام شد نتونستیم به یه جایی برسیم،
ولی قول میدیم که انشالله
فرصتی باشه، چون مطلب بسیار مهمیه درباره آینده است، این رو انشالله میشکافیم از زوایای مختلف، ببینیم که به هر حال هدف از طرح این مسائل چگونه بوده در کتاب.
بسیار متشکرم.